بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. برای اینکه کشتزار توحید ما خالی از علفهای هرزه شرک و شک و ریا و سمعه بشه چه باید بکنیم؟ هرچی این علفها رو درو میکنیم باز از نو میرویه. هرچی سم و ضد آفت میزنیم باز دوباره پیداش میشه. و تا این علف ها، یعنی تا دل بشر پاک نشه به هیچ وجه بهشتی نمیشه. حالا یا اینجا پاک بشه یا در دوزخ پاک بشه یا در روز قیامت پاک بشه یا چند صباحی هم در جهنم، اونجا ممکنه بعضی ها برن و دلهای آلودشون اونجا پاک بشه، بعدن به بهش ببرنشون. ولی خب اینجا خیلی آسون تره. ولی چه کنیم؟ کلمه ای که در اینجا آمده در قرآن، یه جوری قرآن که حالا اینم باید عرض کنیم، همیشه هر گوشه قرآنی میخونید میبینید همون قصه است، قصه آدم و قصه سجود و ملائکه و ابلیس و شرک. ولی در هر آیه یه نکته هست که آیات دیگه این نکته ها درش نیست. من نگاهی وقتا خواستم موضوعات قرآن رو جمع کنم، مثلا در یه موضوعی همه آیاتی که هست اینا رو که کنار هم گذاشتم نگاه کردم، دم گاهی وقتا یه آیه در اول قرآنه در آخرای قرآن تفسیرش اونجاست، تکمیلش اونجاست. تجسی یه جوریه که همه با هم زنجیروار متصله. خب به نظر میرسه اون چیزی که از این آیه استفاده میکنم این که ما باید بریم ریشه یابی کنیم، ببینیم ریشه شرک چیه. شما حتما در امر کشاورزی اگر اطلاعی داشته باشید میدونید کشاورزای ماهر ریشه های علف های هرزه رو از زمین میکشن تا اینکه گل و گیاهشون مرتب بشه. ما باید ریشه یابی کنیم چرا بشر مشرک میشه، به چه دلیل یه روز دنبال جن میره، یه روز دنبال ابلیس میره، یه روز دنبال طاغوت میره، یه روز دنبال پول دارا میره، هر روزی یه جا پیداش میشه خدا رو ول میکنه. چرا؟ برای اینکه خیال میکنه که اون چیزها، یعنی جن و خدمت شما عرض کنم این که ابلیس و اینا در خلقت شرکت داشتن، خیال میکنه اونا میشتی دستشون هست. میگه خب ما هم خدا رو داشته باشیم هم خورما، حالا هم یه خورده این طرف یه خورده اون طرف. بعضی ها اصلا عبادت شیطون میکنن، شیطون رو در قالب یک طاووسی قرار دادن برای بایدش میکنن، صاف صاف میگن ما شیطان رو، اسمشون شیطان پرسته به فارسی، خودشون میگن، نه اینکه ما بگیم، خودشون ادعا میکنن که ما شد. چرا؟ میگن خدا که خوبه، این شیطون که بده ما باید پرستشش بکنیم تا بدیاش به ما نرسه. ببینید شیطون از این رو گروشون زده. بابا اگر تیغ عالم به جنبت زجای، مبرد رگی گر نخواهد خدای. نمیتونه کسی به شما ضربه بزنه، نه شیطون نه جن نه انس، فقط دست خداست. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. حبل المتین وقتی برای انسان مهیا میشه که انسان کفر بورزد نسبت به طاغوت و ایمان خالص به خدا داشته باشه، اون وقت امنیت کامل داره در این دنیا. حضرت ابراهیم سلام الله علیه چه شد که اون همه آتش، صحرای از آتش در یه لحظه مبدل شد به گلستان؟ چون که کفر به طاغوت داشت. و تاریخ یکی دوتا نیست، خیلیه. حالا اما مختصر عرض کنم، خدا هم دیگه اینهایی که شما خیال میکنید، اینها به هیچ وجهی شریک در خلقت من نبودن، من تنها خالق بودم، اونها فقط مخلوق من هستن، حالا مخلوقات یاغی هستن ولی مخلوقن، و من اونا رو نه شریک در خلق کردم که اونا با من شریک باشن. تا شما خیال کنید اونها هم یه نیروی دارن، یه قدرتی دارن، و نه از اونها به عنوان یارو یاور استفاده کردم. حالا نسبت به اول خوب واضحه، برای اینکه اونها همه اینهایی که ما تصور بکنیم، حالا فرعون ها، نمرود ها، یزید ها، معاویه ها و و اینا، اینا همش مخلوقاتی بودن که بعد از خلقت آسمان و زمین اومدن. چطور اینا شریک شدن در خلق؟ چطور خالق بودن؟ یک. دو، خودشون اینا نمیتونن نگه دارن، یعنی خودشون رو خلقت نکردن و نسبت به زندگی خود این کار میگه مریض میشه، کاری میتونه بکنه. یکی از شعرای متملق اومد و ایستاد پیش خلیفه عباسی، گفت احکم فانت الواحد الجبار، یک کلمه مزخرفی نسبت به این گفت. حالا داشت این حرفا رو میزد، یه مگسی نشست رو دماغ آقای خلیفه، پسش کرد و چشمش نشست، پسش کرد و نشست، هی این با مگسه داشت جمع میکرد، اون میگفت انت الواحد القهار، آخرش یه جوری شد توازنش و تعادلش از دست از سخت افتاد پایین. خدا خواست بهش بگه بابا واحد قهار کیه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، نه آسمان و زمین ها رو من بهشون گفتم بیاد نگاه کنید من چطور خلق میکنم. حالا شرکت کردنشان چی؟ نمیدونن چطور خلق شد، خبرم ندارن. ولا خلق انفسهم، اگر اینها خودشون در خلقت خودشون شریک بودن، دیگه مریض نمیشدن، خواب نمیرفتن، گشته نمیشدن، از معلوم خودشون به خودشون اطلاع نداره. بعدن هم من اگر بخوام، ببخشید من تعبیر خیلی خودمونی میکنم از آیه، دقیقم نیست اما برای اینکه نزدیک بشه به اون، اگر خدا بخواد یه نفری به عنوان یار و یاور بخواد بزنه، این زباله ها نمیاره. کسانی که با خدا بدن و مردم رو اغوا میکنن و مردم رو گمراه میکنن، اونا رو که خدا به عنوان یاور نمیگیره. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، من یاور و کمک از اینا نمیگیرم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی خدا از دشمنش کمک میگیره؟ نه. پس بنابراین اینا به هیچ وجهی شرکت در خلقت و شرکت در تدبیر جهان ندارن، ندارن. وقتی که اینا شرکت ندارن، پس شما بریم دنبالشون. چرا بریم دنبالشون؟ اگر ما این حقیقت رو خوب در مغزمون جا بدیم و وجدان کنیم، پس بنابراین اینجور نیست که خدا هم سبحانه و تعالی یک مضل و یک گمراه کننده رو به عنوان عضد و به عنوان بازوی قدرتش قرار بده. و ما کنت متخذ المضلین عضدا. حالا این که قبله، یعنی تاریخ که حساب بکنیم، اینا شرکتی در خلقت آسمون زمین نداشتن و خدا به اونها هیچ منصبی نداده. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم. روز قیامت هم خدا بهشون میگه خب شما برید دنبال شرکا، بیارتشون، بیارید شرکاتون کیا بودن، بیارتشون. یعنی انسان عبادت میکنه، طاعت میکنه، با یه طاغوتی میسازه برای روز مبادا. الان روز قیامت روز مباداست، مشکل پیدا کردید، یالا بیارید اینا رو کمکتون کنن. بعدا میفرماید فدعوهم، داد زدن فلانی 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 بیاید. فلم یستجیبو لهم و جعلنا بینهم موبقا. اولا اونها هیچی اعتنا نکردن. یکی از مشکلات افراد بدکار، افراد فاسق، مجرم، هرچی بگید، جنایتکار، در آخرت جنگی که با شیطون ها داره. هر کسی یک شیطونی باشه غیر مؤمن، مؤمن ملائکه شیطون ها رو دور میکنه ازش، اما اون یکی دیگه شیطون میباشه و همش دارن با هم کتککاری میکنن. این ریشه اونو میگیره، اون میزنه به این، این میگه تو من اغوا کردی، اون میگه نه خودت اغوا شدی، تو واقعا منم مبتلا کردی. و تو جهنم هم همینه، اینا با هم دیگه تو جهنم میفتن و تو جهنم با هم دیگه همش دعوا دارن. این هم یکی از نوع عذابهایی است که بشر بدکار بهش مبتلا میشه. خدا میفرماید برید شرکایتون رو بیارید. اینا صدا میزنن جواب نمیدن. بعدش فرزن اونا بخوان بیان، خدا میگه بین اینها و بین اونها یک گودالی زیادی هست که نمیتونن به اینها برسن، چون اونا عذابشون بدتره. و جعلنا بینهم موبقا و رأى المجرمون النار. حالا رسید به آتش جهنم، اینا آتش جهنم رو دیدن. آتش جهنم رو که دیدن، اعوذ بالله، آدم دقت در آیات بکنه، خیلی عجیبه. اول خدا بهشون میگه ببینید، بچشید. قبلی که برن تو آتش، آتش رو میبینن و میفهمن که باید تو اون آتش بیفتن. خود همین یک عذابه. عذابش از چیه؟ از این که نمیتونن این عذاب از خون دور کنن. خدا میفرماید این که ورع المجرمون النار، جنایتکارا وقتی آتش جهنم رو دیدن، فظنوا انهم مواقعوها. اینا ظن پیدا کردن. ظن در اینجا یا در هر جایی نمیدونم به معنای تصور، یعنی تصور انسان، تخیل این که اینا باید توی آتش جهنم برن و مواقعه باشه. باره مواقعه یعنی که آتش جهنم هم زیرشون باشه هم روشون باشه، یعنی کاملا محیط بهشون باشه. و ظنوا انهم مواقعوها. و مشکل اینا ولم یجدوا عنها مصرفا. هر چی بخواستن خودشون یه جوری به یه جایی فرار کنند، یعنی نمیشه. این مشکله. یعنی انسان در مقابل امر واقع شده قرار بگیره و نتونه هیچ خودش نجات بده از این ازو. اولا ظنو، یعنی تخیل کردن که اینها توی آتش جهنم میفتن. دو، این که نتونن به هیچ وجه خودشون از جهنم نجات بدن. خب اینها ریشه‌کن میکنه شرک رو. باید رو این زیاد فکر کنیم، زیاد وجدان کنیم، باید این دید ما باشه، نسبت به هر چیزی از این دید نگاه بکنیم، فکر بکنیم بالاخره دنیا گذراست. من قصه زیادی شنیدم، حالا همون چیزی که شما میدونید، قصه سحره فرعون، بردنشون پیه قاضی القضاتشون، گفت شما رو میکشم، گفت اقض ما انتقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر غلطی میخوای بکنی بکنی، فقط یه دنیاست که انسان چند مرتبه میخواد بمیره، بالاخره آخرش مردنه دیگه، چند مرتبه بودم از مرگ نمیتونه فرار کنه، یه مرتبه باید بمیره، یه مرتبه اینجور باشه. خیلی با خونسردی، خب چرا؟ گفتم ما خیلی گناه کردیم، ما خیلی سحر کردیم، خیلی کمک کردیم به طاغوت، به فرعون، ما میخوایم خدا ما رو بیامرزه و اگر کشته بشیم در راه خدا، خدا ما رو بیامرزه. این حرف یکی دیگه هم زد، کی بود؟ حضرت حر. حضرت حر اومد، خیلی عظیم حضرت حر. من مدتی قبل رفتم زیارت ایشون و اطرافیان انقدر برای من کرامات ایشون نقل کردن که عجیب غریب. گفت یا ابو عبدالله، من اولین کسی بودم که دل دخترای پیغمبر رو ترسوندم، من جلوی شما گرفتم، آخه اومده بود سرش زیر انداخته بود، چه جوری حالت گفت ارفع راسک یا شیخ، چه سر تو پایین انداخته بود، کی هستی؟ گفت من همونی بودم که تو راشم جعجع تو بک. بعد گفت خب اگر توبه کنی خدا توبه تو قبول میکنه، این توبه تاب الله علیک، خیلی حرفه ها، یعنی امام حسین توبه اینو قبول کردن میدونی یعنی چی؟ خیلی حرفه. البته ما این قصه ها از بس که گفتیم و شنیدیم خیلی برامون عادی شده، ولی کسی که از نظر ظاهر او سبب شد که امام حسین کشته بشه، گفتن این توبه، گفت نه یا ابناس، من نمیخوام از مرکبم پایین بیام، همینجوری که اولین کسی بودم که در برابر شما ایستادم، میخوام اولین کسی باشم که در راه شما شهید بشم تا شاید خدا منو بیامرزه، خدا منو بیامرزه. ما باید همیشه اینو داشته باشیم که اگر در زندگی خدای نکرده مبتلا شدیم به یک کاری که خودمون میفهمیدیم کار بدیه، حالا کارهای بدی که بالاخره هر کسی ما مبتلا هستیم، ولی گاهی وقتا بعضا یک جنایتی است از این سر میزنه، خودش هم میفهمه جنایت بزرگیه، برای اینکه این جنایت رو پاک کنیم از صحیفه اعمالمون، از پروندمون، راهش اینه که یک کار بزرگی بکنیم برای خدا، جهاد فی سبیل الله بکنیم، عمل صالح بکنیم، ان الحسنات یذهبن السیئات. البته امیدمون فقط به خداست، ولی باز هم عمل صالحی انجام بدیم که بشه اون اشتباهی که کردیم در زندگی جبران بشه. خیلی ها هستن ما رجوع میکنن، ما البته نمیتونیم کشف اسرار بکنیم و قصه هاشون رو بگیم، ولی بعضی ها کارهای خیلی اشتباه و بزرگی کردن، اینا رو نمیشه زود رد شد ازش. همین میگه استغفر الله، نه، این باید یه کار خیلی عظیمی بکنه که در برابر اون اشتباه بزرگی که کرده بتونه این کار اونو جبران بکنه. عملا من میخوام عرض بکنم بالاخره حضرت حور در چند لحظه جنگ کرد و شهید شد و امام حسین هم چه نشانی بهش دادن، انت حر فی الدنیا و سعید فی الاخره، ما اخطأت امک ان سمتک حر، الله اکبر، تو واقعا حر هستی، آزاد مرد هستی و سعادت مند هستی در آخرت، که از اولاد حضرت حر ده ها مجتهد ما داریم در تاریخ، محدثین، مجتهدین، علمای بزرگ. البته در خود کربلا اولادش هم با خود شهید شدن، ولی بعض اولادش که بودن و هستن هنوز هم نسبت به حر زیاد هستن. اینها یک مقامات عالی داشتن، چون مقام حضرت حر عالی بود. یک کلمه، بالاخره این دنیا اگر موندنیه برای ما، خب هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، اما اگر انک میتون و انهم میتون، هر کسی باید بره، یه لحظه هم قیام کنیم در مقابل طاغوت، در مقابل غلط، در مقابل، خب بالاخره باید هر چی بشه آخرش این دنیا تموم بشه، چیز دیگه که نمیشه. یه جوانی اومد، نوجوانی، گفت دعام کن. گفتم چی کار میکنی تو؟ گفت من توی جبهه هستم در عراق، گیر میکنم. ولی آجا عراقی در عراق، ولی آجا من کار خیلی سختی من دادم. گفتم چی بهت دادم؟ گفت تخلیه مجروحین از جبهه. گفتم چطور سخته؟ گفت این با ما بوده، الان مجروح شده، ببریمش، فوت میکنه تو راه. خب برای من خیلی سنگینه. گفتم خب اینا به بهش میرن انشاءالله. بهش گفتم جوون، شما که توی سنگر هستید، خب سنگر دیگه، این سنگر بیکار هستید، هر کدومتون وصیت نامه بنویسه، چیزی بنویسه، چیزی که در دلشه بگه. گفت بعضیون بلد نیستم بنویسم. گفتم تو بنویس، اون انگوش بزنه مثلا. بعدش گفت مثل فلانی، مثلا ابو علی. گفتم ابو علی که دیگه. گفت شب اومد پیش من، گفت من نمیتونم امشب، یه باکی میم مثل که من دیگه باید برم، اگر من شهید شدم، کشته شدم، ما خونمون در اطراف شهر کربلاست، تو کرب شهر نیست، بیرونه تو صحراست، خونمونم هیچی توش نیست و من یک زن دارم و سه تا دختر و یه مادر کور، علی حال به اینا برسید. آدرس ما داد و رفت. اتفاقا صبحش این شهید شد، به دلش برات شده بود. بگو رفتیم خونهش و بین خودمون یه پولی هم کردیم دیگه، اونجا بنیاد شهید و این چیزا کمتر هستیم، فعال نیست، خودشون بین خودشون این جوان های چیزی هم کردیم، رفتیم در خونه. دیم خونه در نداره اصلا، یه پرده گذاشته، یه مادر پیرزن کوری هست و یه زن و سه تا دختر کوچیک قدریم قدر. ببینید یه آدم اینه، این ممکنه همین شخص ها کی بوده کجا شده، همین فردا روز قیامت شفیع برای من بشه. فکر نکنید اینهایی که دارن میرن، کشته میشن، معلول میشن، اینا گله های سرسبد جامعه هستن، این افراد عادی نیستن، اینا خدا انتخابشون کرده. یه آقای برای من نقل میکرد، برای این قصه زیاده اما دیگه گاهی وقتا، گفت نشسته بودیم توی ماشین ایام جنگ، داشتیم از عراقی بود، همشون عراقی بودن، داشتیم از اطراف کرموشان هم کجا میرفتیم، این رفیق بود که من نشسته بود، عجب ببین ببین چه بهشتیه، حور العین، کاخا. ما نگاه میکردیم این باکی شده، هی داره این چیزها رو میگه، میگه یه تیر اومده اونجا و شهید شد. معلوم بود این کشف شده بود براش، میدید که ما که نفهمیدیم چیه اول کار، این حرفای عجیب غریبی داریم میزنه. علی حال بخوام بگم آیون، از هیچی نترسید، هر چی تو دنیا هست میگذره، فقط خدا میمونه و وجه خدا میمونه و ما باید برای او باشیم و این ریشه های شرک رو از دلمون بکشیم بیرون. اینهایی که فکر میکنید که به دردتون میخورن نمیخورن، فقط خدا به دردتون میخوره. اینهایی که انسان عقیده داره که ازشون ترس داشته، ترس هم نداشته و یه ترس از خدا داشته باشید. اینه که ما الان زنده هستیم، خدا برای نگه داشته. این کشور رو که خدا در بین این بحرانهایی که اطراف ما هست، خدا سبحانه و تعالی این کشور رو نگه داشته، به چه دلیل؟ و باید ما توجه به او داشته باشیم. بقیه حرفه، بقیه فقط یک خیالات، یک افسانه. خدا سبحانه و تعالی انشاءالله ما رو در این راه مستقیم پایدار قرار بده. صلی الله علی محمد.